صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیا نبی، 23 بخش از تورات مقدس. ای خداوند، چشمان خود را به سوی تو برمی افرازیم و تو را به خاطر وجود مقدست و به خاطر عنایات بی کرانت شکر سپاس گفته و از تو استدعا داریم که در این ساعت به وسیله کلامت با ما سخن بگو و با گشودن قلب و چشمانمان اجازه بده که چیزهای عجیبی را از تو یاد گرفته و گفتارت را به جان پذیرا شده و از آن اطاعت کنیم. این تمنا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. حق جویان عزیز و برادران و خواهران گرامی، فیض و محبت و رحمت خداوند یکتا با شما عزیزان باد. امیدوارم که در این ساعت خود را از امور دنیا جدا ساخته و لحظه هستی و افکار خود را متوجه خدا نموده و آماده شنیدن پیام آسمانی و حیات بخشو باشید. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را به کتاب اشعیا نبی که بخش 23 از تورات مقدس را شامل میشه معطوف می‌داریم و فصل 53 را که یکی از عجیب ترین فصل های کتاب مقدس محسوب میشه با دقت مطالعه میکنیم. کسانی که با کلام خدا آشنایی دارند میدانند که فصل 22 از زبور حضرت داوود و فصل 53 از کتاب اشعیا نبی بیش از هر کتاب و قسمت دیگری از کلام خدا درباره مصلوب شدن عیسی مسیح اطلاعات کامل و دقیقی را پیشگویی کرده و تصویر کاملی از آن به ما می‌دهند. شاید این امر باعث تعجب بسیاری بشه و خیال کنید که فقط در انجیل مقدس است که درباره صلیب شدن، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح سخن گفته شده، در حالی که اگر توجه کنیم خواهیم دید که در تورات و مخصوصاً این دو فصل از تورات، یعنی فصل 22 و فصل 53، به طور بسیار دقیقی تصویر جامع و کاملی از صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح مقدس به ما داده شده است. خدا آن را در رویا به حضرت داوود و حضرت اشعیا، که حضرت داوود 1000 سال قبل از مسیح میزیسته و اشعیا 700 سال قبل از مسیح، نشان داده است که عیسی مسیح روزی به این جهان خواهد آمد و بار گناهان بشر را بر دوش خود گرفته مصلوب خواهد شد، خواهد مرد، جان خواهد داد، فداکاری میکنه تا ما را از عذاب گناه برهاند و خدا او را از مردگان برمیخیزاند. و دوستان عزیز، این فصل میتواند یکی از بهترین دلیل و برهانی باشه که هدف از آمدن عیسی مسیح به این جهان را، یعنی همان جانبازی و یا تاوان دادن گناهان ما را به همه حقجویان ثابت کنه. آری، ملاحظه میکنیم که او آمد تا مصلوب شود. او آمد تا فدای گناهان ما بشه. بسیاری از دوستان غیر مسیحی منکر مصلوب شدن مسیح میشن و میگویند که خدای مهربان هرگز اجازه نمیدهد شخصیت عادل و پاک و مقدسی نظیر عیسی مسیح کلمت الله به دست جنایتکاران و خیانتکارانی مثل یهودیان شریر مصلوب بشه. این از عدل الهی بدوره. در حال که دوستان عزیز، نه فقط خود عیسی مسیح اعلام کرد که هدف از آمدنش به این جهان این بوده که جان خود را در راه کفاره گناهان بشر فدا کند، و نه فقط فرشتگان خدا عین این اعلام را نمودند و حتی در حین تولد عیسی مسیح این امر را بیان کردند، و نه فقط در انجیل مقدس بارها و بارها علت آمدن عیسی مسیح به این جهان را، همان فدا کردن جانش در راه تاوان دادن گناهان بشر بیان نموده‌اند، بلکه پیامبران اسبق نیز مانند حضرت داوود که 1000 سال قبل از مسیح میزیسته است، و یا اشعیای نبی که 700 سال قبل از عیسی مسیح زندگی میکرده، و یا حضرت موسی که بیش از 4000 سال پیش زندگی میکرد، درباره صلیب شدن مسیح و حتی علت آن و جزئیات دقیق آن پیشگویی های فراوانی کردند. و دوستان عزیز، خدا را شکر می‌کنیم که امروز ما نسخه های تورات را که مربوط به دوره ما قبل عیسی مسیح است در اختیار داریم و در موزه های تل‌آویو و لندن و پاریس و مسکو هستند، تا هیچ کس نتونه ادعا کنه آنچه که اشعیا در این فصل بیان کرده و صلیب مسیح را نشون میده پس از مرگ مسیح و یا حتی بعد از صعود مسیح به آسمان نوشته شده. زیرا نسخه هایی که در غار عمران کشف گردیده مربوط به چند صد سال قبل از آمدن عیسی مسیح به این جهان می باشه، و کتاب اشعیای نبی از جمله این فصل نیز متوجه می شویم که جزی از این بزرگترین کشف آثار باستانی در قرن بیستمه. ولی قبل از اینکه آیات بسیار بسیار مهم را که سند آسمانی در مورد صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح نیز محسوب میشه و بهترین دلیل برای کسانی است که قبول ندارن مسیح مقدس مصلوب شده است را براتون بخونم، لازم میدانم به سوالی که در حین مطالعه پیش خواهد آمد اول اشاره کنم و جواب بدم. و سوال اینه که از کجا بدانیم که این آیات پیشگویی است در مورد صلیب عیسی مسیح؟ دوست عزیز من، اگر این سوال شماست، باید بگم که این سوال تازه‌ای نیست. برعکس، این همان سوالی است که خزانه‌دار کشور اتیوپی که برای زیارت به اورشلیم می‌رفت و در کتاب اعمال رسولان فصل 8 در مورد او آمده است، نمود و فیلیپوس به او ثابت می‌کنه. از تورات نشون میده که چگونه خداوند به اشعیای نبی این افتخار را میدهد تا در رویا شاهد آینده باشه و صلیب مسیح را مجسم کند. اگر بخواهم به حرفای فیلیپوس اشاره کنم، وقت ما را کفاف نمیدهد. ولی دوستان عزیز، متوجه میشویم که فیلیپوس از آیات دیگر تورات دلیل و برهان میآورد که در کتاب اعمال رسولان برای ما به ثبت رسیده. همچنین خود عیسی مسیح نیز در انجیل مقدس یوحنا فصل 12 مستقیما به همین آیات، یعنی فصل 53 کتاب اشعیای نبی اشاره می کند، و حضرت پولس نیز در رسالش به رومیان در فصل 10 آیه 16 برای بیان اهمیت صلیب و ارزش کار فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب از همین فصل آیاتی نقل قول می کنه. و اگر آیات دیگر تورات و انجیل رو که در فاصله زمانی چند هزار سال از هم نوشته شدن را مطالعه کنیم، هر شکی را به یقین تبدیل می کند. زیرا خواهی دید که عین این جملات فقط و فقط در زندگی عیسی مسیح نجات دهنده بشر عملی می گردد. اتفاقا آنچنان تصویر دقیقی در این فصل به ما داده شده که حتی با مطالعه یک بار کلام خدا برای هر حق جوی ثابت خواهد شد که این فصل صحبت از مسیح مقدس می کند. و دوست عزیز، برای شما که مخصوصا هنوز مردد هستید و به صلیب مسیح مقدس ایمان ندارید و یا نسبت به آن مشکوک هستید چون که در مورد آن اطلاعی ندارید، فقط شنیدید که مسیح مصلوب نشده، که البته این تعلیم دروغ محسوب میشه، زیرا منکر تاریخ و حقیقت و منکر کلام خدا میشیم، این فصل میتونه بهترین دلیل و راهنما برای شما باشد که چرا و به چه دلیلی عیسی مسیح میبایستی مصلوب شود. دقت کنید، این فصل جواب این سوال را به ما میدهد که چرا مسیح میبایستی و برای چه مصلوب میشه، و اینکه آنانی که منکر مصلوب شدن عیسی مسیح هستند میخواهند شما را از درک نقشه خدا برای نجاتتون باز دارند. پس تمنا میکنم به این آیات توجه خاصی بفرمایید و از خدا بخواهید که این آیات را براتون معنی کنه، تفسیر کنه و روح خدا شما را تعلیم بدهد. زیرا ما شاهدان هستیم که بسیاری هستند که میخوان با گذاشتن موانع‌های زیادی انسانی و فانی جلوی پیشرفت شما در امور معنویت و راه نجات رو بگیرن تا شما از فیض خدا و از بخشش گناهان محروم شوید. بنابراین بسیار بسیار مهمه که به آیات این فصل توجه خاصی مبذول بدارید، زیرا به علت و دلیل مصلوب شدن عیسی مسیح 700 سال قبل از اینکه مسیح به این جهان بیاد اشاره میکنه و اشعیای نبی دلیل و برهان می آورد که مسیح می بایستی مصلوب بشه، می بایستی بمیرد و دوباره از مردگان قیام کند. نوعایی اول درباره جفا و سختی هاست که این نجات دهنده جهان تحمل خواهد کرد، جفایی که به رضایت و خوشنودی منتهی می گردد، فداکاری و جانبازی که ثمره حیات را برای انسانها به وجود می آورد و از آیه 10 شروع به نتیجه تحمل جفا و سختی ها و مرگ می کند. حتی دوستان عزیز متوجه می شیم که چگونه عامل بخشش حیات جاودان به من و شما می شه. با بیان این مقدمه حالا به آیات روی می آوریم و از خداوند تمنا می کنیم که معنی آن را به وسیله روح القدس برامون کشف سازد. سه آیه اول را براتون می خونم و بعد تفسیر مختصری در مورد معنی آیات برزتون می رسونم. می فرماید: کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ زیرا که به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه‌ای در زمین خشک خواهد روید. او را نه صورتی و نه جمالی می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. خار و نزد مردمان مردود و صاحب غم‌ها و رنج دیده و مثل کسی که روی‌ها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم. و اما معنی این آیات، اول از همه لازم است که بگویم خدا در رویا واقعه صلیب را در برابر چشمان اشعیای نبی قرار میده و اشعیا قادر آنچه را که در آینده به وقوع خواهد پیوست را ببینه و برای همین است که او فعل گذشته را به کار میبرد، زیرا در رویا او این وقایع را انجام یافته میبیند. در جملات اول ظاهرا نبی خدا ناراحت است و روحیه گله‌آمیزی دارد، زیرا گله می کند که چرا مردم دنیا پیامی را که او خودش با چشمانش دیده و شاهد آن بوده و داره بیان می کند را قبول نمی کنه. و دوستان عزیز، این نشان می دهد که آنچه که خدا در عیسی مسیح برای ما انجام می دهد، پذیرفتنش از همان اول برای انسانهای خاکی و محدود آسان نبوده و نخواهد بود، ولی اشعیا وظیفه داشت آنچه را که خدا و نه انسانها به او آشکار ساخته است را بیان کند. اشعیا می دانست که او نباید با نظرخواهی و افکار مردم پیش بره، بلکه پیام خدا را هرچند که ممکن است پذیرش آن آسان نباشه و باعث خوشنودی و جلب رضایت مردم نیست را بیان کند، ولی وظیفه داشت آنچه را دیده بود اعلام کند. در حالی که در زمان او بودند افرادی که خود را نبی دانسته و کوشش میکردند که با حرفای دلنشین توجه مردم را به خود جلب کنند. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که یادآور میشوم و آن اینه که معمولا پیامبران دروغین حرفایی که مردم میخواهند بشنوند یا دوست دارند بشنوند را بیان میکنند، درست مثل سیاستمداران امروز. دقت کنید، پیامبران دروغین، حرفایی که مردم میخواهند بشنوند و یا حرفایی که مردم دوست دارن بشنوند رو بیان میکنن، ولی پیامبر حقیقی، پیامبر خدا، باید آنچرا که خدا میخواهد مردم بشنوند رو بگوید، حالا این پیام چه شیرین باشه و درد و یا چه تلخ آور. اشعیا میدانست که پذیرفتن آنچه که خدا به او عطا کرده تا به مردم بگوید آسان نخواهد بود، مگر اینکه انسانها مورد لطف خدا نیز واقع شده و خدا این مطالب را به آنها کشف کرده باشد. مقصود این که کیست که ساعد خداوند یا بازو و دست خدا این موضوع رو بر او منکشف کرده است، همینه که درک موضوعی رو که الان میگوید باید از جانب خداوند بطلبیم که آن را به ما بدهد. به زبان دیگر از خداوند بخواهیم که به ما فهم و بصیرت روحانی بده تا این آیات را بفهمیم. یعنی اشعیا میگوید که فهم این پیشگویی یا واقع یا صلیب مسیح فقط به وسیله عقل میسر نمی باشد، بلکه به وسیله کشفی که خدا میکند میسر است. مقصود آیه دو اینه که مسیح از ریشه خشک شده داوود بود. یعنی زمانی که عیسی مسیح به دنیا میاد، زمانی بود که هیچ یک از اعضای خاندان و نسل داوود پادشاهی نمی کردن و قدرتی هم در اختیار نداشتن. اتفاقا زمانی که مسیح ظهور می کند، قوم یهود تحت سلطه روم و خراجگزار امپراتوری روم بودن. نسل پادشاهی داوود از بین رفته بود و یا به اصطلاح این آیات خشک شده بود، ولی او یعنی مسیح مثل نهالی و مانند ریشه‌ای در زمین خشک می روید، یا مسیح مجدداً سلطنت داوود را آغاز می کند. اما این سلطنت سلطنتی است که در قلب‌ها شروع میشه، آن هم بر قلب‌های بسیاری، سلطنتی که جاودانه و ابدی است. در قسمت دوم آیه می‌فرماید او را نه صورتی و نه جمالی می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. این آیات که صورت مسیح و جمال او را بیان می کنه نشون می ده که مسیح صاحب جذابیت جسم نبوده. در قالب بقیه آیات که تصویر کاملی از مسیح به ما می دهد، می تونیم بفهمیم که وقتی این اشعیا مسیح را در روی صلیب می بینه، بسیار حالت و صورت او را زشت آور میبینه، و وقتی که ما آیات را ملاحظه میکنیم متوجه میشویم که اشاره اشعیا به چهره مسیح آن هم موقعی که بر بالای صلیب است میباشه. و دوستان عزیز، اگر ما به چهره مسیح و صلیب او نگاه کنیم متوجه میشویم که این آیات عین حقیقت میباشد، زیرا نه فقط از بیخوابی و ضربه های شلاق و آب دهان انداختن به چهره مبارکش و درد و رنجی که تحمل میکرد مسیح چهره شکسته شده بود، بلکه چون او گناهان ما را بر خود حمل میکرد و به بدترین و فجیع ترین نوع مرگ داشت جان میسپرد، در چهرهش هیچ چیزی که علامت جذابیت و پادشاه بودن باشد نبود. اتفاقا انجیل مقدس میگوید که دردی که بیش از هر چیز مسیح مقدس را در بالای صلیب زجر میداد، درد صلیب و مرگ نبود، بلکه درد روی برگردانیدن خدا از او بود، که چون مسیح در روی صلیب گناهکار محسوب می شد، خدا روی خود را از او بر می گرداند. درد و رنجی که او تحمل می کرد خارج از تشریح و بیان می باشد. وقتی این آیات را می خوانیم طبیعی است که مشتاق این هستیم که بدانیم چرا مسیح باید این چنین زجی رو بکشه، چرا مردم او را خار شمردن، چرا رؤسای مذهبی و دیگران روی خود را از او می پوشانیدن و به جای همدردی با او را مسخره می کردن. آیه 4 میگوید لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. اگر دقت کرده باشید اشعیا میفرماید که او یعنی مسیح، علت این که صاحب نه صورتی و نه جمالی و نه منظری بود که مشتاق دیدار چهرش باشیم، اینه که او غمهای ما را، مصیبتهای ما را، دردهای ما را بر خودش حمل می کرد. یعنی هر مصیبت و بدبختی و درد و رنجی که ما داریم را بر خود می گیره تا ما را از آن آزاد کنه. بار سنگینی که پشت ما را خم می کرد مسیح بر دوش خود می گیرد تا ما آزاد شویم. که البته صحبت از فداکاری و جانبازی است و دوست عزیز مصیبت‌ها و دردها و بدبختی‌هایی که من و شما داریم چیزی نیست که اشتیاق رویارویی شدن با آن رو داشته باشیم. حضرت اشعیا می ترسید که من و شما فراموش کنیم که تعامل این درد و رنج ها و این سختی ها مطابق خواست خدا و نقشه خدا بوده، زیرا این تنها راه نجات ما بوده است. یعنی کسی باید تاوان گناهان ما را بپردازد. برای همین است که در آیه 10 می گوید اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده و به دردها مبتلا سازد. اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده و به دردها مبتلا سازد. سه بار اشعیا به این موضوع اشاره می کند. می فرماید که وقتی مردم مسیح را روی صلیب به دار می آویزند، مردم خیال میکنن که او زانی و دزد و قاتل بوده و حقش بوده که مصلوب بشه و بمیره و خواهند گفت که خدا این بلا را به سرش آورده، چون او هم مثل بقیه آدم شیادی بوده. اما حضرت اشعیا میگوید خیر، این طرز فکر مردمه، ولی واقعیت اینه که خود خدا اجازه میدهد، خود خدا حاضر میشه، راضی میشه، رضایت میده که مسیح داوطلبانه جانش را بر روی صلیب فدا کند. چرا؟ تا با حمل کردن درد و رنج ها و مصیبت ها و بدبختی و گناهان ما، ما را آزاد سازد و خودش با فدا کردن جانش تاوان گناهان ما را بدهد. دوست من و شما هرگز قادر نخواهیم بود که عمق درد و عذابی که عیسی مسیح بر بالای صلیب را کشید درک کنیم. هرگز به وسیله عقل محدود خود حتی نخواهیم توانست بفهمیم که دریای محبت عیسی مسیح چقدر عمیق و وسعت دارد که حاضر میشه جزای مرگی که من و شما میبایستی به خاطر گناهانمون تحمل کنیم بر دوش بگیره تا به من و شما حیات ببخشد، آن هم موقعی که ما از خدا دور بودیم، لیاقت هیچ چیزی رو نداشتیم. لحظه‌ای صلیب شدن مسیح رو در برابر چشمانتون مجسم کنید. وقتی بر بالای صلیب مسیح بین زمین و آسمان آویزان بود، در 3 ساعت اول ملایان دینی با تهمت‌های ناروا و مسخره کردن‌هاشون، با ناسزا گفتن‌هاشون درد او را چند صد برابر کردن. با تمام این وجود عیسی مسیح در حالی که درد و زجر می‌کشید و بار گناهان ما بر او بود، رو به خدا می‌کند و می‌گوید خدایا اینها را ببخش، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. خدایا آنانی که دارند به من فوش و ناسزا می‌گویند و مرا مصلوب ساختند ببخش، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. آیه 5 می‌فرماید علت این که مسیح مصلوب میشه و زجر می‌کشد، نه به خاطر اینکه او کاری که شایسته عذاب باشد انجام داده، بلکه به خاطر من و شما بوده. به طوری که می‌خوانیم و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمهای او ما شفا یافتیم. و آیه 6 می فرماید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. دوستان عزیز چقدر آیات بسیار مهمی است. میگوید و حال آنکه به سبب ما، به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمهای او ما شفا یافتیم. و آیه 6 میگوید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند جمیع گناهان ما را بر وی نهاد. این آیات نشان میده که چگونه به وسیله مصلوب شدن عیسی مسیح امروز ما می توانیم نجات یابیم و یا اینکه چگونه مرگ او عامل نجات ما می شود. خدا را شکر. قسمت اول آیه می فرماید که به سبب تقصیرهای ما مجروح شد، یعنی به جای اینکه من و شما جرم گناهان خود را تحمل کنیم، عیسی مسیح حاضر شد داوطلبانه بیاد و بار خطایای ما را که پشتمون رو خم ساخته بود و ما را به مرگ محکوم کرده بود بر دوش خود بگیرد. می‌فرماید وقتی بار گناهان و خطایای ما را بر خود حمل کرد و مجروح شد، به سبب گناهان ما کوفته گردید. یعنی مسیح وقتی گناهان ما را بر دوش خود حمل کرد خورد شد و بعد میگه از زخمهای او ما شفا یافتیم. او زخمهای ما را بر خود قبول کرد تا ما سالم باشیم. کلمه فارسی که داره میگیم دردت به جانم، در حقیقت همینه. مسیح حقیقتاً درد ما را به جان خود گرفت. به زبان دیگر این کار را کرد تا من و شما درد نکشیم. حضرت پولس آشکارا اعلام میکند که شفای ما از زخمهایی است که در مسیح آشکار شده است یا در بدن مسیح مشکور شده است. مسیح ما را از آنچه که ثمره گناه است و خود گناه نجات میده و اجازه میده که با به سوی و روی آوردن صاحب حیات جاودانی بشویم. کلام خداوند میگه که همه ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم، یعنی انسانها، همه انسانها، من و شما نیز دوست عزیز، از منزلگاه اصلی خود، از مکانی که متعلق با آنجا هستیم، یعنی ملکوت خدا، جدا شده ایم. و نه فقط جدا شدیم بلکه گمراه هم شدیم، راه را گم کردیم، مسیر بازگشت به خدا را از دست دادیم. نمیدانیم که چگونه میتوانیم دوباره به آن مکان اصلی، یعنی که مکانی که خداوند برای ما مهیا کرده است، برگردیم. و دوستان عزیز نمیگوید که بعضی از آدمیان گم شدند، بلکه میگوید همه ما مثل گوسفندان گم شده بودیم و به راه خود رفته بودیم، یعنی من و شما نیز. البته ممکن است که خیال کنیم که نه بابا جان، ما نه فقط گناهی نکردیم بلکه حتی نیازی هم به نجات دهنده نداریم. ای عزیز من، اگر اینطور شما فکر میکنید، بدانید که غرور شما مانع دیدن حقیقت خدا و راه حیات میشه. زیرا خدا وقتی بشر را نگاه میکند، خدا وقتی من و شما را نگاه میکند، اعلام میدارد که همه گناه کرده ایم و از جلال او قاصر میباشیم. همه گناه کردن، خدا این را میگوید و میفرماید که حتی عادلی نیست، یکی هم نه. برای همین است که مسیح آمد تا گناهکاران را نجات بدهد، تا من و شما را به حضور خود بخواند، تا ما را از اسارت گناه آزاد سازد. این آیات به زبان خیلی ساده میگه که ای انسان، تو گناه کردی، تو از خدا جدا شدی، گم شدی و باید تاوان گناهانت را بپردازی. مزد گناه موته، محکوم شده به مرگ هستی. این عدل خداست که هر چرا بکاری همان را باید درو کنی. گناه کردی، نتیجهش مرگه. ولی مسیح مقدس حاضر شده که بیاد گناهان تو را بر دوش خود بگیره یا به حساب خودش بگذاره و تاوان آن را قبول کنه. و وقتی او این کار را برات کرده باشه، آن وقت تو آزاد هستی. سوال مهم اینه که آیا حاضری به او ایمان بیاورید و بار گناهانت رو بر او بگذاری؟ خدا کند که اینطور کنی تا نجات را بیابی.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.